السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه کاخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان بوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی، چنین هائل کجا دانند حال ما. سبکباران ساحلها همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر. نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو، حافظ متی ما تلق من تهویٰ دع الدنیا و اهملها. این بحث ساقی و می که از جریانات مهم شعر و ادب فارسیه، و اصلا بحث از خمر کردن و خمری سرایی ها حتی به پیش از اسلام برمیگرده، به دلیل ویژگی هایی که می داره. و اینی که حالا حافظ می میخورده یا می نمیخورده، اینا خیلی وقتاش هم بستگی به اون شخصیتی داره که شما از او انتظار میبرید و جز محکمات شخصیت اوه. چون که ممکنه که مثلا فرض فرمایید یه کسی شخصیتش نخوره اصلا به دقیقا می میگه، تا تو جای دیگه ای هست. مثل خود حضرت امام همینو دارن که ایشون هم یه بیت زیادی و ابیات و شعرها و مضامین زیادی راجع به بحث می دارن که الا یا ایها الساقی ز می پرساز، جامم را که از جانم فرو ریزد هوای ننگ و نامم را. خیلی ابیات درخشانیه اونجا ببینید. خب معلومه که حضرت امام مثلا در سابقه ایشون همچین چیزی نیست که بهشون می میخورده. با مراتب این هست که ما در دوره حافظ کلن می خوردن و شراب خوردن این مقداری که امروزه بد هست بد نیست. اصلا ما دربارهایی داشتیم که در این دربارها شراب می‌خوردن. مثل الان فرض بفرمایید که شما در خیلی از این فرودگاه ها میرید، میبینید که شراب داره عرضه میشه، شراب میتوشن، چیز بدی هم حساب نمی کنن. و درباره خلفای اسلامی بودن که مثل خلیفه های عباسی اینا اصلا مجلس شراب داشتن اینجوری، و شراب فروشی داشتن و شراب فروشی اداره میکردن. این بعد از دوره صفویه، خب به دلیل اینکه بساط اینا رو جمع کردن و سفت سر این بحث شراب و شراب پوشی و می وایسادن، یه همچین اتفاقی افتاده که به هر جهت یه مقداری این ذهنیت به وجود اومده که شراب خلاص چیز منفوریه. و حتی میگه ما مثلا ابو ریحان بیرونی، چون که حالا پزشکی هم بوده و اینها، کتاب داره اصلا راجبه، یعنی رساله ای داره راجبه آداب شرابخوری، و منظورش هم از شراب همین این شراب معمول انگوری اینجوریه. کما این که الان برخی از مثلا پزشکان و اطباء کلیه و اینا مثلا همچین پیشنهادایی هم دارن که مثلا شما مثلا این مقدارش که حالت عربده کشی ایجاد نکنه، این مثلا اشکالی هم نداره، برای کلی هم خوبه. میخوام عرض بکنم که گاهی اوقات چرا شراب رو حرام اعلام کرده، ولی اون چیزی که کار صفویه بوده، ببینید همه چی برمیگرده به کتاب‌های درسی برمیاد به رفتار پادشاهان. خیلی وقتا ممکنه الان نگه داشتن سگ در خونه یک موقعی خیلی بده، مثلا منفوره، ولی شما به بالا شهر تهران مثلا مراجعه میکنید تقریبا چیز منفوری هم نیست، مثلا سگ رو نگه میدارن. اگر فرض کنید که حالا خلیفه مثلا مجالسی باشه که مثلا وزیرها وکیلها اینا پادن اینا نشسته باشند و چیز میشه و اینها مثلا شراب بخورن، یواش یواش تو مردم هم میفته و اون کدورت و نفرتی که الان مثلا ما تو زمانه ما الان مثلا حس میشه، اون کدورت و نفرت به این صورت نبوده. ببینید به عبارتی اینها فرق خود اون حکم رو داره با قوانین اون حکم، فرهنگ اون حکم. شما الان مثلا چرا این مثلا بحث حجاب، در بحث حجاب مثلا حجاب کسی نمیتونه بگه ما چیزی به نام حجاب نداریم. اون چیزی که منکر میشن خیلی وقتا اینه که حجاب اجباری نیست، یعنی قانون نیست به عبارتی. و بعد از صفویه این حالتی که بشه شراب رو در کوی و برزنها و بازارها و فروخت، این چون که این رو جمع کردن به جهت فضاش این مقداری منفور شد. این هست که فضاش این مقداری منفور شد، ولی به این صورتی که الان ما داریم بحث مثلا بحث شراب رو مطرح میکنیم، بعد یعنی حافظ شراب خورده نخورده فلا اینها، برخی هم حتی از ادیبان هستن یعنی اتفاقا کسی اگر شراب بخوره و این شعرها رو بگه مثلا حلالش شراب بخوره و این شعرها رو بگه، منتهی مراتب ما واقعا همچین اعتقادی نداریم. من اینو میگم چون که حافظ شناسانی هستن که از این حرفا میزنن که میگن به هر جهت یک مستی های اینجوری تجربه میکرده و اون موقع درست عشق الهی رو میگفته، ولی این حالت های روحی روانی که شاعر میتونه به خودش بگیره و یه حرف های ارزنده این مدلی بزنه. شما الان تو همین شعرهای معاصر خودمون مرحوم هوشنگ ابتهاج معروف به سایه، خب به اعتقاد خودش ایشون بود من اصلا آتئیستم، من خدا رو قبول ندارم، تودهی بود و خودش رو تودهی میدونست، ولی خب شعرهایی که گفته ببینید میتونه همزاد پنداری ایموشنالیستی بکنه، یعنی بر اساس قریحه و ذوق بتونه خودش رو نزدیک به همین بحث بکنه و راجع به یک معشوق فرازمینی بتونه صحبت بکنه. اینو شعرا به خصوص میتوانن از این حالتهای قریحه استفاده بکنن و خلاصه حرفهایی بزنن در این زمینه و خلاصه نه معشوقهای مادی فلان، معشوقهای فرازمینی در حقیقت صحبت بکنن. همچنان کارهای دیگه هم بوده، این کارها کارهای بدی به این صورت نبوده. شاید شاعر امروز ما نتواند اصلا از این واژه ها استفاده بکنه، مثلا فرض بکنید بچه و شاهد و مغبچه و اینها، کسایی که به هر جهت با نگاه همجنس و بچه همجنس یه مراوداتی داشتن و اگر امثال حافظ اینا راجع به این مسائل صحبت میکنن یک هدف دیگه ای رو نشان رفتند و هدف دیگه ای رو دارن میگن، ولی کلماتش امروز برای ما کلمات نامعنوسیه و خلاصه اشاره به گناهانی میکنه که اونها برای ما غیر قابل پذیرشه. ولی میخوام بهتون بگم نه، بسته ای به شأن و شخصیت خود طرف میشه، حضرت امام دیگه، حضرت امام و خیلی راحت راجع به ساقی و می و این چیزا صحبت میکنه و شما میدانید که منظور حضرت امام حتما این شراب انگوری نبوده، لابد یه چیزی دیگه ای بوده که حالا دیوان حافظم همینه. حالا ما چون فاصله گرفتیم از زمانه حافظ، به نظر میاد که به نظر بعضی اومده که حافظ هم بله اهل پیاله و این چیزها بوده، ولی واقعش نگاه میکنید دیوان رو میبینید که حافظ مبراست از این قضیه. این همون مایع شرابیه که همون شرابیه که انسان رو یه کار دیگه ای باش میکنه. شراب ویژگی اصلیش این مایع کنار همه مایع های دیگه ای که وجود داره، مثل آب، مثل آب میوه، مثل اینها، شراب مایع ایست که عقل رو از سر انسان میبره و این خودش دستمایه بسیار مناسبی شده برای شعرهای ما، برای اینکه این عقل مادی عادی زمینی اندیش اینجوری رو این رو خلاصه نشون بدن که از سر آدم میره مثلا، و ویژگی هایی بر این بار کردن، این ویژگی های شراب. یکی از ویژگی هایی که شراب داره، ببین من چرا اینو نمیخوام یه بحث موضوعی مفصل با دیدن ابیات مفصل از حضرت حافظ، ولی اگر کسی می رو در دقیقاً می و ساقی و تمام ملزوماتش عرض کردن، مستی و مثلا شور و چه میدونم پیاله و اینها رو همه رو با هم دیگه در کنار هم دیگه نگه داره و بفهمه، تقریبا از 500 نزدیک 500 غزل حافظ تقریبا میتونه مثلا فرض بفرمایید که 400 غزل حافظ رو متوجه بشه، یعنی چون که همش رو همین این فضا داره سیر میکنن. ببینید یکی از ویژگی هایی که همین امروزه از شراب استفاده میشه، ویژگی رفع و دفع غمه، یعنی غم رو از انسان سلب کنه. این یکی از ویژگی های جدیه. این شما اگه این غزل 129 رو نگاه بکنید، این غزل معروفیه، میگه اگر نه باده غم دل زیاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما زجا ببرد. یه باده ای باید بشه این غم دل رو زیاد ما ببرد. اگر نه باده غم دل زیاد ما ببرد، نهی به حادثه بنیاد ما زجا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، خب یعنی عقل باید با مستی لنگر بخوره بهش، یعنی عقل باید فروکش کنه. این عقل خلاصه دو تا چهار تایی ما چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد؟ میگه چجوری از این ورطه بلا و غمگساری یه باده ای لازم داره، یک شراب و می لازم داره که انسان از این ورطه بخواد در حقیقت بیاد بیرون. طبیب عشق منم، باده خور که این معجون فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. حالا عرض خواهیم کرد یکی از ویژگی های می این است که به جهت معرفت و آگاهی میده، که اینجا هست که معلوم میشه که با می معروف فرق داره، اون عقل بره، این یه جوری که اتفاقا معرفت توش ایجاد میشه. یعنی شما تا دست از یک دست از معارف خودتون بر ندارید، به معارف دیگری دست یازیدن تقریبا محاله. شما تا مشغوله و ما یهلکنا الا الدهر رو همین بحثا خودتونید، خب این دیگه اون معارف رو نمیتونید حامل اون معارف بشید. یا غزل 100 ببینید، غزل 159 میگه در اون غزل معروفش، نمیدونم حافظ همراهتون هست یا نه اینا رو، نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. این همون خرقه‌ایه که با ساقی باز و پیر می فروشان، یه چیزی داره به نام پیر می فروش، می فروشی و پیر می فروش، که در حقیقت خودش یه بحثیه در، حالا انگشت مبارکتون همینجا نگه دارید، تو بحث این یکی از غزل ها که 149 که میگه دلم جز مهر مهرویان طریقی بر نمیگیرد، زهر در میدهم پندش ولی کندر نمیگیرد، میاد میگه من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی که پیر می فروشانش به جامی بر نمیگیرد. این دلق مرقع من اینو باید بسوزونم، اینو پیر می فروش به هیچی نمیگیره، جامی بر نمیگیره. من این مثل اینکه این عبادات و این کارها و این چیزا چون عاشقانه نیست، همراه با مستی و شور نیست، اینو از ما نمیخرند. پیر می فروش از این حرفا نمیخره. من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی که پیر می فروشانش به جامی بر نمیگیرد. شما اینجا ببینید، میگم ویژگی رفع غم داره در همین غزل 159 اونجا که میگه صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی، اون اینجا ها نشون میده که این مستیه چیز، مستیه که ز ورد سحری مست شدی، شامگاهش نگران باش که سرخش باشد. بعد میگه ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، غم دنیی یه دنی چند خوری، باده بخور. این اون در حقیقت بادخاری و میگساریه که غمگساره و غم رو از دل میبره. غم دنیی یه دنی چند خوری، باده بخور، حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. ببینید دل دانا که یک تشویشی تو اینه، این هی داری غم دنیای دنی میخوری، خب برو باده بخور. اگه میخوای این غم دنیای دنی رو نخوری، دنیای دنی، دنیای پس رو میخوای نخوری، غم دنیای دنی چند خوری، باده بخور. حیف باشد دل دانا که مشوش باشد. لذا برای همین هست که شادی آوره، یعنی یک شادی که همین الان میبینید که وقتی که میخوان در مجالس شادی و این چیزا، میبینید که یکی از پایه های بیرقیب این مسائل شادی مسئله میه. می میخورن تا اون حالت سرخوشی و شادی درش ایجاد بشه. شما نگاه کنید در همون غزل معروف، باز غزل بیستم که حالا باید روز عید فطر این رو خورد و خواند، روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست، میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست، یا می باید خواست. میگه روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست، میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. ما باید میگه خمخانه روز عید دیگه داره همین جوری می تراوش میکنه. باید تو این روزه که یک سو شد و عید آمد و دلها برخواست، اینجا باید میز خمخانه به جوش آمد و اونجا که جای اصلی که می داره توضیح میشه و اون خمخانه اصلیست، می باید خواست. اونو باید توبه نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست، چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد. این چه عیب است بدین بیخردی، این چه خطاست باده نوشی. میبینی همش داره این باده نوشی روز عید فطر رو داره میگه که در اون روز داره بدمستی های دیگه روز عیده و میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست. پس یکی از مسائلش کلن رفع غم، ایجاد شادی می. بگم این مایه با همه مایات فرقی داره، یک ویژگی هایی در این مایه هست که دست مایه کار شاعره، برای اینکه بخواد اون حالت رو بیعقلی رو بتونه توصیف بکنم. این غزل 266 رو ببینید، یکی از ویژگی ها این است که ترس رو از وجود انسان میبره. نگاه بکنید در غزل چند گفتم 266 میگه دلم رمیده لولی وشیست شورنگیز، دروغ وعده و قتال وضع و رنگامیز، خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تاز خال تو خاکم شود عبیرآمیز. فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. بعدش میگه پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به میز دل ببرم هول روز رستاخیز. میگه منو میخواین دفن بکنیم، پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به میز دل ببرم هول روز رستاخیز. ببینید اینی که حرس عجیب روز رستاخیز رو میگه یک پیاله به کفنم ببندین که من با می اون ترس رو اون بیم رو من ببرم. اینجاست که این بیت عظیم رو میگه: فقیر و خسته به درگاه حتی آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز، بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست و خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. ببینید این مستی و این می باید این کارو بکنه، تو رو از این وسط برداره، عقل تو رو، تدبیر تو رو، اونها رو از این وسط برداره. لذا میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست و خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به میز دل ببرم هول روز رستاخیز، فقیر و خسته به درگاه تا آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. بینید این می داره اون در حقیقت بیم رو و این خطر رو از انسان اتهان دور میکنه. انسانی که دنیوی هست اون انسان همیشه در معرض خطره، اون آدم مست در معرض این خطرها نیست، چون اصلا دنیوی نیست. غم دنیای دنی، چند خوری باده بخور، چرا غم میخوری؟ تو باده بخور، برو توی عالم دیگری، تو هم عالم خودت باش. یکی از اتفاقاتی که برعکس این که حالا خواهم عرض بکنم این می داره این کارو میکنه، کسب آگاهی و معرفت میکنه. 143 رو نگاه بکنید، در اون غزل معروف 143 سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وان چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما میکرد، دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد. ببینید این کسب معرفت میکنه، دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست. خب این باده به دستی، وقتی این با خرم و خندان قدح باده به دست میگه و اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد، این در این آینه داره تماشا میکنه. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روزی، آن روز که این گنبد مینا میکرد، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایا میکرد، گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم ای سلسله زلف بتان از پی چیست، گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد. این یکی از ویژگی هایی که اتفاقا کسب معرفت هست مال میخارگی به مال می، مال این شراب. این توی دقیقت کتابم 140 نیست، ولی نرم افزارم 140 143 باش. یکی از ویژگی هایی که در حقیقت در می وجود داره که ویژگی برجسته هست، بحث کشف رازهاست. کشف رازها، یعنی به پشت صحنه ها دست پیدا کردن. باید شما بساط خودتو از این عالم جمع بکنید تا اون پشت صحنه خودشو به تو نشون بده. در اون پشت صحنه ها کشف راز میشه و هم راز میتونی بگی و هم میبینید ادعیه ما، ببینید کاملا در حالت مستیه. یک تفاوت جدی که وجود داره بین ادعیه و روایات، یه تفاوت جدیش همینه. ادعیه تو یک حالت منادات گفته نشده، در یک حالت مناجات گفته شده و یک نجوای، یک خلاصه فضای مستی شورانگیزی است که دیگه از دهن مبارکشون هر چه قرار در میاد همون تو دعاها در میاد. شما چیزهایی که در دعاها میتونید پیدا بکنید، در مناجات میتونید پیدا بکنید، مطلقاً این چیزها رو در روایات نمیتونید پیدا بکنید. یه موقع زیارات اونها باز فرق داره، مثل زیارت جامعه و فلان اینها، ولی یه موقع مناجات. قدر این مناجات ها رو بدونید. این غزل 338 رو ببینید، میگم می لازم داره این حرف ها رو زدن. میگه من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم. گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو، گفتی ز سر عهد ازل یک سخن بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. اگه بخوام سر عهد ازل بگم، یه دو پیمانهی باید بزنم بعدم بتونم این حرفا رو بزنم. گفتی ز سر عهد ازل نکتهی بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز، استاده ام چشم مترسان ز آتشم. شهریز پر کرشمه هوران ز شش جهت، چیزیم نیست و بر نخریدار هر ششم. حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوس، آینه ای ندارم از آن آه میکشم. این خلاصه کشف راز یکی از ویژگی های باز اینه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم فعلا تمام بکنیم، و این به همین دلیل که ویژگی اینجوری داره می، باعث شده که روی و ریا رو از انسان بر می‌داره. اون حقیقت اصلی انسان کشف میشه و دهد ریاکاری از انسان برداشته میشه، چون که ظاهر و باطن انسان رو یکی میکنه. به عبارتی از ظاهر انسان در میگذره به باطن اون میرسه. لذا مستی لازم داره، می لازم داره تا انسان ریاکار نباشه. این غزل 130 رو نگاه بکنید که با صدای خوب آقای سراج هم تصنیف شده. این سحر بلبل حکایت با صبا کرد، اینو شاید شنیده باشید. میگه که سحر بلبل حکایت با صبا کرد، که عشق روی گل با ما چه ها کرد. از آن رنگ رخم خون در دل افتاد، از آن گلشن به خارم مبتلا کرد. غلام همت آن نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. من از بیگانگان دیگر ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. این برای چی؟ اینجا نوشتم آم تا میرسه به بیت یکی مونده و آخرش که میگه بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. بشارت بر به کوی می فروشان که حافظ توبه از زهد ریا کرد. به هر جهت کاری که می با انسان میکنن این است که اون حالت زهدای ریایی رو از تو انسان بر میداره، به شدت انسان رو بی‌تعین میکنه. یکی از ویژگی‌های عشاق میپرست اینها اینجوریه که بی‌تعین میشن، چیزی رو برای خودشون حساب نمیکنن، خودشون رو اصلا حساب نمیکنن. خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، خودشون رو حساب نمیکنن. این که انسان خودش رو حساب نکنه این بی‌تعینی یکی از کارهایی که بی‌ریایی میاره. این بی‌ریایی یکی از ویژگی‌های این می هست که انشاءالله خدا به ما از این شراب طهور و این می خلاصه دست پیر می فروش الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. حالا یه کوتاهی هم من جلسه بعد راجب این عشق، چرا اساسا فضای عشق اینقدر فضای پرزحمتی داره در حقیقت گفته میشه. فضای عشق در فضاهای عادی مادی ما به خصوص با این دختربازی ها و اینها یه فضا هم همون فضای عشقای حقیقیه که اون فضای عشقای حقیقی اتفاقا خیلی پرزحمته. دلیل نمیداره، حالا دلیلشو شلو فردا خدمتتون عرض کنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.